أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خدا ان شاء الله در این ماه شریف اعمال و رفتار ما رو که موجب خوشنودی خودش رو ان شاء الله داره برآورده میکنه به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید و ما رو در زمره کسانی که ماه رمضانشون مقبول است قرار بدهد. یه صلوات دیگه هم خط بفرمایید. صلی الله محمد. خب بحث ما در مورد این سوال مهم بود که چرا ما کودکانمون رو آزاد نمیذاریم، چرا به بچه هامون آزادی عمل لازم رو نمیدیم. تا به حال 4 تا دلیل از 14 دلیلی که بناست در این کلاس گفته بشه رو خدمتون عرض کردیم که 1. نمیدانیم، آگاهی نداریم. پدر و مادری که نمیدانن آزادی دادن به بچه در خصوصا پایین 7 سال، قبل از 7 سال چه اثرات، چه برکات و چه ثمراتی داره، خود به خود ممکنه رو دست بچه برن با تذکرات اضافه، با بگو مگوهای نامناسب و بیجا بچه رو لجباز و گاهی سرپیچ از فرمان خودشون کرده باشن. دوم بی‌حوصلگی بود که ما گفتیم درمانش رو در مسائل دینی خصوصا در کتب اخلاقی میشه پیگیری کرد که چرا اصلا ما بی‌حوصله‌ایم، ریشه بی‌حوصلگی در کجاست. سوم به هم ریختن نظم خانه است که ما جلسه قبل هم اشاره کردیم آیا خانه به هم بریزد یا بچه من به هم بریزد. خانه به هم بریزه، نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت وقت گذاشتن بچه رو برمیگردونه، اما اگر بچه‌ای من خدای نکرده به هم ریخت، ممکنه 10 روانشناس هم نتونن به راحتی او رو جمع کنن. 4 نکته کم بودن زمان مادر بود که ما گفتیم مادری یک شأن بسیار والایی است. اصلا کل هزینه مادر بودن برای تربیت بچه است. همه مادر باید هزینه بشود برای اینکه انسان والا و خلیفت الله تربیت بشود. لذا اگر مادر از کارهای دیگه بزنه و پای بچه وایسه، قطعاً کار کمی نکرده و من به جرئت بگم کاری معادل کار پیغمبران کرده. تربیت خلیفت الله به عهده پیغمبرانه، اما در اون مایه‌های اولیه‌اش رو حتماً مادران فراهم می‌کنن. 5 دلیلی که مبحث جدید امروز ما هم هست اینه که اگر ما به بچه‌هامون آزادی بدیم لوس میشن. خیلی از پدر مادرها گیرشون در این نکته است که استفاده زیاد کودک از آزادی باعث لوس شدنش میشه. ما میخوایم ببینیم آیا معنای لوس شدن چیه؟ آیا اگر کودکی گرسنه ای از مادر خودش غذا یا آب میخواد او لوس است؟ آیا لوس بودن در منظر ما اینه؟ اگر از والدین بپرسیم بچه لوس کیه؟ میگن بچه‌ای است که هر چی که دوست داشت از ما میخواد، ولی اینکه ما نخواهیم. یه چیزایی از ما میخواد که ما نمیخوایم، این لوسه. ولی اگر معنای واقعی و تعریف دقیق لوس شدن رو بخوایم در مسائل تربیتی پیدا کنیم، به چه بچه ای لوس میگن؟ پس فعلا بدانیم این تعریف و تعبیر ما از لوس شدن که اگر بچه ای از من چیزی بخواهد که من دوست ندارم لوس است، غلط است. این غلطه. گاهی چیزایی میخواد که نیاز حتمیشه ولی من دوست ندارم، این لوس شدن نیست. بچه لوس به بچه‌ای میگویند که چیزی مطالبه میکند که به آن نیاز ندارد یا نباید داشته باشد. بچه لوس کسی است که چیزی طلب میکنه که یا بهش نیاز نداره یا نباید نیاز داشته باشه. تو این سن چه نیازی به فلان کار دارد؟ یا الان فلان چیز رو نباید بخواد؟ یه ساعت پیش من یه پفک چیپس نمیدونم بستنی براش خریدم، دوباره الان میخواد. خواهم ممکنه ضرر داشته باشه براش، همین که دقایقی پیش یا ساعتی براش خریدم و به هیچ صراطی هم مستقیم نمیشه، قبولم نمیکنه که از خواستی خودش کوتاه بیاد. این چنین کودک رو در مبانی تربیتی ما میگیم بچه لوس. قبلا گفتیم که آزادی کودک یک نیاز زیاد خواهانه نیست. اگر بچه ها دوست دارن آزاد باشن، اگر دوست ندارن مزاحمشون بشه. شما خصوصا بچه های زیر 3 رو خیلی وقتا دارن میرن به سمت چیزی، شما دستشون میگیرین ببینین یه وری شده ولی به سمت همون داره هنوز میره، یعنی مزاحم نشو. یعنی مزاحم نشو، زبانش رو نداره که بگه، اما با حرکت بدنش، با زبان بدنش داره اعلام میکنه که جلو منو نگیرید، آزادیم رو سلب نکنید. درخواست بچه برای آزادی لوس شدن نیست، مثل نیاز به غذاست. کی گفته اگر بچه اومد گفت با من گرسنه میگن خیلی لوس شده، هی میاد میگه گرسنمه. اگه اومد گفت خوابم میاد بگیم لوس شده، هی میگه میخوام بخوابم. آزادی هم یکی از نیازهایی است که هم ردیف اینها و گاهی حتی مهمتر از اینهاست. بچه حاضر است به خاطر آزادی خودش رو غذا خوردنش خط بکشه، رو دستشویی رفتنش خط بکشه. علت این که لباس ها رو خیس میکنه، میخواد از آزادی خودش نهایت استفاده رو بکنه و دستشویی رو و ماندن در یک چهار دیواری رو و مشغول شدن به کار خاصی که او رو از آزادی باز میدارد رو مانع میبینه. از اینجا لباسش رو ترجیح میده خیس کنه اما آزاد باشه. اصلا دوست داره همین جا دفع مزاج کنه، چرا باید بره حتما در دستشویی؟ حالا ما همه ی وجوه آزادی رو برای بچه نمیخوایم، قطعا عقلانی نیست، اما اینکه به هر دلیل جلوی آزادی بچه ها رو گرفتن هم درست نیست. برخی از والدین به اشتباه عرصه آزادی رو تنگتر از حلقه ای میکنن که ما گفتیم. ما گفتیم محدوده که بچه ها باید توش آزاد باشن کجا بود؟ این ورورش کار زشت، کار خطرناک. ما فقط در دو محدود بچه رو باید منعش بکنیم. کار زشتی بخواد بکنی، اینو بارها گفتیم سر این کلاس، کار زشت و تعریف هم کردیم کار زشت. کار زشت کاری نیست که برای من زشته، کاری که برای خود بچه زشته. هر کاری برای بچه زشت نیست. برخی از کارهایی که بچه ها انجام میدن اگه من انجام بدم زشته، اما برای خودشون زشت نیست. اگه کسی تو وسط مهمونی بالا پایین بپره و نمیدونم از در و دیوار بالا بره، برای او زشت، اما برای بچه این زشت نیست. از مب بره بالا فلان کنه، بچه است دیگه، بزرگ بشه حتما این کارا رو نخواهد کرد. در دو محدوده کار زشت و کار خطرناک جلوی بچه رو بگیرید، ترمزشون رو بکشید. در غیر از این دو تا محدوده دیگه ممنوعه. برخی از پدر مادرها پا رو فراتر میذارن، خودشون تعیین میکنن چه کاری رو بچه بکنه چه نکنه. مثلا اگر بچه با اسباب بازیش بازی بکنه، ریخت و پاش بکنه، اتاق رو نامرتب بکنه، کارش ندن، اما همین که سمت کابینت بره باش درگیر میشن، چون کابینت مال من است و او نباید به آنچه که مال من است دست بزند. دست به جهیزی من بزنه صدام بالا میره، دست به وسایل بافتنی و فلان بزنه، حالا یه دفعه رفته سر سراغ چرخ خیاطی، احتمال داره سوزن داخل دستش بره، بله اونجا نگهداریش کنید. اما یه وسایل ساده‌ای که باشون کار میکنم، یک دار قالی دارم رفته ادای منو در میاره، چرا بلندش میکنی پرتش میکنی اونور؟ پس برخی ها اومدن خودشون آزادی رو تعریف کردن. نه، آزادی تعریف شده ما در دو تا پرانتز قرار داره که این ور پرانتز کار خطرناک است، اون ور پرانتز کار زشت. عموما بچه‌ها کمتر خودشون هم سراغ این دو کار میرن و اگر رفتن اینجا جلوشون رو بگیرید. در غیر این دو حالت هیچ وجهی برای جلوگیری از اونها نیست. اگر بخوایم سوء استفاده از آزادی رو معنای واقعیش رو بگیم، کی بچه‌ها از آزادی سوء استفاده میکنن؟ ما اومدیم به بچه آزادی داریم، داره سوء استفاده میکنه، چطور بشناسم؟ نحوه شناخت سوء استفاده از آزادی اینه که ببینید کودک میل به سمت کارهای زشت و خطرناک دارد. هر وقت دیدید بچه انقدر جری شده است که علاوه بر آزادی های مطلوب به سمت آزادی های نامطلوب مثل کار خطرناک، مثل کار زشت میره، اون موقع بگید دیگه داره چیکار میکنه؟ الان داره سوء استفاده میکنه. و اینم در حالی باشه که منصرف نمیشه، چون گاهی میگیم بچه نکن، ببین میاد کنار، این اون نیست، این سوء استفاده چی نیست، رفته به سمت کار خطرناک، رفته به سمت کار زشت، حاضر به عقب نشینی هم نیست. این بچه میتواند داخل در عنوان لوس یا سوء استفاده کننده از آزادی خودش باشه. خب تصور غلط اینه که میگن برای اینکه بچه به سمت کار زشت یا خطرناک گرایش پیدا نکنه کلن آزادیشو بگیریم، کلن ما بهش بگیم بشین، ما بهش بگیم پاشو، ما بهش بگیم بخور، ما بهش بگیم نخور، و به هر شکل او رو در واقع در این دوتا منطقه ممنوعه نگهداری کنیم به خاطر اینکه نتونه وارد همچین مناطقی بشه، غلطه. اول اینکه ما به زودی انشالله در ارتباط با برخورد کودک هنگامی که به سمت کار زشت یا کار خطرناک میره صحبت خواهیم کرد. اگر میبینید کودکی داره به سمت کار زشتی میره یا میخواد یه کار خطرناک کنه، راه چیه؟ آیا تذکر بدیم گاهی خطرناکه؟ آقا کودک رفته لبه یه بام، اگه الان یه دفعه فریاد بزنم میفته پایین، من چیکار باید بکنم؟ راه داره دیگه. مردم داخل کوچه جمع بودن و دیدن که یه کودکی لبه بام ایستاده، مادری هم مضطرب در پشت بام بر سر و سینه زنان که الان این میفته، کودک هم حاضر نیست یه قدم مادر بره جلوتر، میفته. یکی از معصومین از راه رسید، چه خبره؟ گفتن حال حکایت اینه. گفت یه بچه کوچولو پیدا کنید. یه بچه کوچولو پیدا کردن، بردن پشت بام، این دوباره برگشت به سمت بچه کوچولو. یعنی گاهی باید بدونیم چجوری از سمت کار زشت یا خطرناک بچه رو، خصوصا در سنینی که قادر به درک تذکر، بدی، سختی، جراحت، مرگ و امثال اینا نیست، در واقع هدایتش کنیم. خب اینا رو بعداً در موردشون صحبت خواهیم کرد. این نکته اول. نکته دوم این که کلن انسان اینجوریست، وقتی از چیزی خیلی منعش کردید حریص میشه. الانسانو حریصون علا ما منع. انسان اگه مثلا گفتن آقا دفعی بعدی خواهران و برادران که تشریف میانی جلو نشینن، هی حریص میشن چرا نباید بشنیم جلو، اگه شده ردیف دوم میشن تا بینن ردیف اول قرار چه اتفاقی بیفته. کلن انسان از جایی که منعش میکنن حریص‌تر میشه، لذا منع کردن زیاد نتیجه عکس میده. یه مثال بزنم که روشن بشه. شما دو حالت رو در نظر بگیرید. احتمال اینکه یک فرد گرسنه یا تشنه به سمت غذای مسموم یا آب آلوده بره در کدومی که از این دو حالت بیشتره؟ دوباره میگم، احتمال اینکه یک فرد گرسنه یا تشنه به سمت غذای مسموم یا آب آلوده بره در کدوم از این دو حالت بیشتره؟ یک، زمانی که از داشتن اون غذا یا نوشیدنی کاملا محروم است. دوم، زمانی که کمی آب نوشیده یا کمی غذا خورده. کدوم حالت بیشتره؟ حالت اول، زمانی که منع کامل اتفاق افتاده. هر چی شما منع رو بیشتر کنید، گرایش و تمایل میتونه چی بشه؟ بیشتر بشه. لذا کودکان اگر به اندازه کافی از آزادی برخوردار باشن، اولا تمایل ندارن وارد مناطق ممنوع بشن. اما از بس بکن نکنش کردید، همین که شما پاتون از خونه بیرون گذاشتید میره سمت همون چیزی که ای بهش گفتی دست نزنی ها، فلان جا نری ها، میره ببینه چه خبره که این مامان میگه نرو، بابا داره تذکر میده. این وسیله که میگن حساس خطرناکه چیه؟ میره همون بلایی رو سرش میاره که شما دوست نداشتید، سر خودش میاره. ثانیاً اگر ما زیاد بچه ها رو منعشون نکنیم از مناطق اینجوری یا آزادیشون رو سلب نکنیم، اگر هم احیانا خواستن به سمت منطقه ممنوع برن، به دلیل محبتی که ما نسبت بهشون داشتیم، چون آزادی در جای دیگه بهشون دادیم و اطاعت پذیر شدن، اینجا به راحتی میتونن از اون منطقه ممنوع فاصله بگیرن. بچه‌ای که آزاد تو خونه داره کاراشو میکنه، اگه به سمت خطر مامان نکن این کار رو، با یه مامان نکن این کار رو برمیگرده. اما بچه‌ای که آتش استفاده از آزادی داره، ممکنه بلایی سر خودش بیاره، حالا ما باشیم یا نباشیم. یک نکته در مورد دغدغه لوس شدن بچه ها. اونایی که خیلی دغدغه لوس شدن بچه رو دارن، شاید توجه به تربیت دینی ندارن. تربیت دینی بر دو تا پایه استواره. تربیت دینی بر دو تا پایه استواره. یک، محبت. دو، احترام. ما محبت رو گفتیم غالبش تو آزادی نمودار میشه. اینقدر به فکر خریدن هاتون نباشید که من دوچرخه براش گرفتم، موبایل براش گرفتم، تبلت داره، دوشک جداگانه داره، نمیدونم چی داره. گفتیم اینا رو بچه محبت نمیداند. چی میدونه؟ وظیفه میداند. محبت غالبش در آزادی دادنه. بیشترین جایی که بچه من از من احساس تراوش و محبت میکنه، زمانیست که بو آزادی میدم، بردمش پارک، گذاشتم میگم هر جا خود دوست داری بازی کن، اینقدر پول سوار هر وسیله‌ای که دوست داشتی بشو، نه باید فقط سوار این، هر جا بابا گفت، هر جا مام ببین، هر جا مامان گفت بریا، بردمش پارک آزاد بشه، اونجا هم گرفتارش میکنم. اینجا کثیفه، اونجا بلنده، اینجا، البته نگفتم بی احتیاطی کنیم، مواظبش باشیم، اما به شکلی که آزادی او هم سلب نشود. در تربیت دینی دو تا مقوله وجود داره، دو تا پایه وجود داره، یا تربیت دینی بر دو تا پایه استواره: یک، محبت که گفتیم بیشترش میشه آزادی، دوم، احترام. محبت لزوماً همراه با احترام نیست. من بچه رو گذاشتم آزاد میپله که تو خونه کاراشو میکنه، اما با احترام باش رفتار نمیکنم. اینم یه مقوله جداگانه است، احترام کردن. نوعاً یکی از دلایل اصلی لوس شدن بچه‌ها تویی شدن از شخصیته. وقتی بچه‌ها احساس شخصیت نکنن لوس میشن دیگه، ادا اطوارایی در میان که ما و اطرافیان ما خوشمون دیگه نمیاد. این احساس بزرگترها هم اینجوریان، بزرگترها هم اینجوریان. در روایت داریم: منهانت علیه نفسو فلا تأمن شرو. هر کس که احساس کرامت اخلاقی، شخصیت اخلاقی نکنه، از شرش در امان نباشید. رفتارهای عاقلانه نخواهد کرد. این وقتی میاد نمیدونم ریششو اون شکلی در آورده، موی سرشو اون مدلی در آورده، ناموس ما ازش در امان نیست، نمیدونم جایی بذاری امین نیست، خیانت میکنه، چون احساس شخصیت نداره. کوچکتر هم همینجوریان. دادن شخصیت به کودک و یا نوجوان به وسیله احترام اطرافیان به ویژه والدین باعث میشه که مدیریت عاقلانه‌ای بر رفتار خودش داشته باشه. کودکانی که رفتار عاقلانه دارند احساس شخصیت میکنن. این یه دفعه بچهای لوس میان اطرافی بچه جمع میشن، میخوان یه ادا اطوارایی در بیان که سبک، حتی برای بچه‌ها سبک میگه نکنید، من این کارو دوست ندارم. این مدیریت عاقلانه داره، معلومه با او با احترام رفتار شده. پس اگر میخوایم کودکانمون از آزادی سوء استفاده نکنن یا به تعبیر ما لوس نشون، حتما احترام رو فراموش نکنیم. ششمین دلیل که چرا ما بچه رو آزاد نمیذاریم: بعضی اعتقاد دارن آقا اگه بهش آزادی دادی، یا چون معروف میگن کودک تا قبل از 7 سال چیه؟ پادشاهه. بعضی میگن اگر این پادشاهی رو به او اعطا کردید، پادشاه کسیست که هرچی گفت باید انجام بدید دیگه، هیچ کس به اندازه پادشاه آزادی نداره. مادر بزرگا خیلی میگن اینو، شاید امروز دیگه از ذهن ها فراموش شده به خاطر اینکه سبک زندگیامون عوض شده. مادر بزرگا در سر اینکه تربیت دینی رو، اصولش رو، ولو به صورت غیر مستقیم و در غیر حالت کلاسیک یاد گرفته بودن، میگفتن بچه پادشاست، یعنی او باید امر کنه من اطاعت کنم. الان عوض کردیم، ما باید امر کنیم بچه اطاعت کنه. بعد میشه یک بچه شوریده، بهم ریخته، لجباز، پر از شیطنت، هر چی که میگه شرارت رو از این دست و پاش میباره و پدر مادر رو مایوس میکنه و پای پدر مادر رو بارها به روانشناس و روانکاو و مشاور و امثال هم میکشونه. خب اعتقاد پدر مادر اینه که اگه بچه رو تاج و تخت پادشاهی بخشیدی، ممکنه بعد از 7 سال این تاج و تخت رو رها نکند، ممکنه ادامه بده، بخواد ادامه بده، بعد اون دستور بده من عمل کنم. با دقت در مراحل تربیت و چیدمان مهندسی شده پروردگار عالم میفهمیم که اصلا اینجوری نیست. خداوند متعال بچه ها رو جوری خلق میکنه که اگر 7 سال خوب از آزادیشون بهرمند بشن، آماده میشن برای فراگیری. دیگه از این بعد اونا گوش خواهند کرد. اگر 7 سال رو خوب طی بکنن، در 7 سال بعدی آماده فراگیریان و میل به این آزادی رو به نسبت گذشته ندارن. دیگه شما کمتر می‌بینید بچه 7 سال با دفتر پاره کنه، اسباب بازی بشکنه، فلان. این میل‌ها دیگه تاریخ مصرفشون سر آمده است. میل به آزادی رو گفتن میل مثل میل به شیرینی است. قنادها معمولاً وقتی یه شاگردی میارن نمیگن نخور. اگه بگن نخور، حرص و ولع شاگرد بیشتر میشه برای خوردن. میگن هر چی دوست داری بخور. روز اول، روز دوم، روز سوم اینقدر میخوره تا دلش زده میشه، دیگه خود به خود این میل بسته میشه. شما یک پسر بچه 3 ساله رو ببینید، بعد از چند روز بازی با وسیله حتی گران قیمتی که شما براش خریدید میشکنه، داغونش میکنه، هر چند که محبوبش باشه. در 5 سالگی این میلش کمتر میشه، در 8 سالگی کاملا از وسایلش محافظت میکنه. وقتی مهمون میاد خونه، اول میره وسایلشو برمی‌داره، مبادا یک کوچولویی مانند کوچولویی بودن خودش بیاد وسیله رو خراب کنه. میل به آزادی مثل میل به غذا نیست، مثل میل خواب نیست، اینا همیشگیه. ما هیچ وقت میلمون از غذا زده نشده، مثلا که سراغ نداریم بگه از بس من 30 سال غذا میخوام دیگه میلی ندارم، یا چون 40 سال خوابیدن دیگه تمایلی به خوابیدن ندارم. نه، اینا امیال پایداره، اما میل به آزادی تاریخ مصرف داره. یک زمانی تاج و تخت رو بچه‌ها تحویل میدن و میان. برگردیم به روایتی از امام صادق که در جلسات اولی هم خدمتون عرض کردیم، در خصوص ورود به مبحث آزادی، که فرمود دع ابنک یلعب 7 سنین، بچه رو 7 سال رها کنید بازی کنه، رها کنید بازی کنه آنچه که خودش دوست داره، فقط یادتون باشه کار چی نکنه، زشت و خطرناک نکنه، در غیر این دو حالت هر کاری دوست داشت بکنه. بعد فرمود و یؤدب، و یؤدب، اونه که ادبیات عرب رو آشنان میدن که این فعل مجهوله، ادب میشه بچه‌ای که 7 سال آزادی ببیند، خودش ادب میشه، نه شما ادبش میکنید. دقت میکنید؟ از حرکات، رفتار، کارهای ما خودش درس ادب میگیره. نیاز نیست کلاس آموزش براش بذارید که این کارو بکن اون کارو نکن. اتفاقا مادر پدرها معمولا در 7 سالگی بعد به شدت دستوری میشن. حالا بچه 3 ساله است میگن نمیفهمه، معنای تذکر رو نمیدونه، اما الان دیگه بار نصیحت و اندرز و فرمان و امر و نهی شدت میگیره. خطاست، بعد از جای دیگه کار رو شروع میکردیم. اگر دوران آزادی این بچه طی میشد، الان خود به خود در معرض ادب بود. هفتمین دلیل که خیلی اذیت کننده است، میگن آقا شما هی میگید بچه رو آزاد بذارید، اما این بچه تمایل داره وقتی ما مهمانی هم میریم همین کارا رو بکنه. اونجا چی کار کنیم؟ آبروی ما رو میبره دیگه، خجالت زده میشیم. اینجا خونی خودم آب بریز رو فرش، مشکلی نداره، خونی دیگران بریزه چی؟ اینجا سفره رو به هم میریزه، خورش رو تو برنج قاطی میکنه، فلان، اشکال نداره، خونی مردم چه اتفاق میفته؟ اختیار خانه مردم در دست ما نیست. دو تا نکته رو باید توجه کرد. یک، اول اینکه آزاد بودن بچه‌ها یک اصل است هر جا باشه. حالا اگر دیگران نمیپذیرند، نمیدانند، خبر ندارند، علم ندارند، ما خیت نشیم. دوم، محدودیت ها رو میشه استثناء کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در خانه خودتون به اندازه کافی به بچه‌تون آزادی بدید، حالا اگر یه جایی یه خورده محدودش کنید از آزادی هاش، به جایی بر نمیخورد، چون بچه میداند اگر این کار رو الان آب بازی اینجا نمیذارنش، اما همین که پاش به خونی خودش برسه این امکان رو داره، لذا به راحتی کوتاه میاد، لجبازی نمیکنه و نقطه مقابل قرار نمیگیره. البته کاش با کار فرهنگی فرصتی ایجاد بشه که کسی از آزاد بودن بچه ها احساس ناراحتی نکنه. الان این کار فرهنگی همینه، شما ببینید الان تعدادی از شما بچه‌هاتون رو آوردید با خیال راحت هم سر کلاس نشسته. چرا؟ چون بچه‌ها دارن از آزادیشون در مهد کودک و شهر بازی کوچولویی که اینجا در کنار کلاس تعبیه شده استفاده میکنم. بچه رو برده سالها مجلس مذهبی، اتفاقا بچه به شدت از مجالس مذهبی، سخنرانی، نماز جماعت متنفره. چرا؟ خدمای ما اینو حل کرده بودن ها. ما داشتیم کسایی که اومده گفته آقا هر چه مال از من مونده صرف بچه‌هایی بکنید که به مسجد میان و تو حیات مسجد بازی میکنن، شیرینی براشون بگیرید، وسیله بازی براشون نصب کنید، امکانات براشون فراهم کنید، اینا استفاده کنن. این عاشق مسجد میشه، عاشق نماز جماعت میشه. اما من رفتم نشستم 2 ساعت از بهترین سخنران کشوری سخنرانی گوش کردم، این بچه حوصله‌اش سر میره، از هر چی سخنرانی دیگه حالش به هم میخوره. خب الان الحمدلله این مهم فهمیده شده و در جامعه دیده شده که در کنار کارهایی که برای بچه‌ها سنگین، این مدل رفتاری داره اتفاق میفته. اشکال داره شب‌های احیا به ترتیب 3-4 تا از ما مشغول بشیم، یه زیرزمینی جایی رو برای بچه‌ها فراهم کنیم. بچه نمیتونه بشینه 1000 بار الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب بگه و هیچ مفهومی هم ازش نداره، گناهی هم که نکرده، میخواد بازی کنه. الان یه فضای درست کنیم داخل حیات، تو زیرزمینی چند تا دفتر نقاشی و ماژیک و فلان فراهم کنیم، بچه‌ها مشغول بشن با خودشون. اون وقتی که ببینید سال بعد این پرسن احیا کیه، اما عکسش، بچه رو بردیم به زور بغل خودمون نشوندیم، تا خواسته بره پا شدیم اخمتخت کردیم حالشو به هم زدیم، هی نگاه کرده ساعتها ثانیه ها مثل ساعت پیشش سپری شده. سال بعد وقتی میخوایم بگیم مجلس احیا، میگه همونجا که اون سال رفتیم یه چیزایی میخوندید، میگه آره، میگه نه نمیخوام. باید بلد باشیم مدیریت کنیم آزادی بچه ها رو. خب الان در کنار هیئت های مذهبی دیده شده مهد کودک برقرار میکنن، کنار این کلاس مهد کودک، اینا فرصت های خوبی است. اینا معلومه این که ما داریم یواش یواش یاد میگیریم به بچه هامون آزادی مطلوب و لازم رو بدیم. خب در مهمانی ها همون قد که به فکر سفره و تزیینات و تشریفات و امثالم هستیم، فکری هم برای آزادی بچه ها بکنیم تا محدود کردن آزادی از مهمانی رفتن خاطری تلخی در بچه ها و در ذهن بچه ها درست نکند. خیلی از بچه ها از بعضی از مهمانی ها خاطری تلخ دارن، چون همش بکن و نکنه و امر و نهیه. خب ما رفتارمون در مهمانی ها چگونه باشه؟ چند تا حالت رو باید مواظبت کنیم. یک، اولا در محدود کردن بچه ها در مهمانی افراط نکنیم. علاقه داره که بچهش جفت خودش بشینه، دو و نیم ساعت ما گل بگیم و گل بشنویم، این بچه هم تکون نخوره از اینجا، این افراطه. یه آزادی هایی به بچه ها بدیم به تناسب نوع مهمانی، چون نوع مهمانی هم متفاوته. یه دفعه جلسه ختم قرآنی بچه رو بردیم، یه دفعه مجلس عروسی است، یه دفعه مجلس نمیدونم سخنرانی است. به تناسب اینها یه مقداری به بچه ها آزادی عمل داده باشیم. دو، در خانه به بچه آزادی لازم بدیم که در مهمانی خیلی درگیر نشود. سوم، اصلا در مهمانی رفتن افراط نکنیم. بعضی خوشمشربن، آدمای خوشمشربین، هم خیلی میرن این ور هم خیلی میان خونه شون، از ترس این که نکنه مردم فراری بشن خونه شون نیان، از ترس این که نکنه در خانه مردم بگن بچه‌شون بی تربیته، هی بچه رو محدودش میکنن. این مهمانی ها باید مدیریت بشه، مثلا زمانی که بچه هنوز خیلی اهل گرفتن تذکر نیست، این مهمانی مقداری باید در تعدادش توجه بیشتری کنیم که محدودیت مهمانی ها اثر نامطلوبی بر بچه ما نذاره. اگر بچه ما در خانه خودش آزادی لازم رو داشته باشه و در مهمانی محدودش کنیم، میفهمه که دو تا رفتار باید داشته باشه. در خانه آزادتر است، در مهمانی محدودتر است. این براش حتما جا میفته که اینو آموزشه. هشتمین دلیلی که ما بچه ها رو آزاد نمیذاریم، آقا بچه بزرگ داریم، بزرگتر داریم، تو خونه میز داره، لپتاپش بازه، نمیدونم اسباب اساسیش یه جاست، این بچه دائم مزاحم میشه، این میره این کشو رو میکشه، همه رو پهن میکنه رو زمین، بچه نشسته با لپتاپ کار میکنه، پنج انگشتی میره رو لپتاپش. من دیدم این بچه دختر دو ساله خودم میاد با یه چند حرکت میاد وارد لپتاپ میشه، اول وای میسه دستش میزنه میگه این چیه، بعد میگه این وسیله مثلا کاره فلان، این توضیحاتی براش میدید در ساعتی که خودش بفهمه، بعد یه لبخندی میزنه سرکی هم میکشه، بعد اگه دیدید همه جا امن امانی یواشکی انگشتش رو به سمت، بعد اگه ولش کنید میچرخونه سمت خودش، گام به گام میاد اینها رو میخواد فتح کنه. خب والدین میگن که چون تزاحم برای بچهای بزرگتر ایجاد میکنه و اونا هم اعصاب ما رو خراب میکنن یا خودشون با هم دیگه درگیر میشن، لذا نباید به بچه آزادی داد. بچه‌ها دعواشون میشه پس قید آزادی رو بزنیم. رفته آشپزی میکنه، بچه رو اینجوری گرفته، بچه هم هی زار میزنه، هی داره غذا رو به هم میزنه، هی دست و پا میزنه تو بغلش محکم گرفته، به خاطر اینکه صدای بچه 9 ساله 10 ساله در نیاد. این حتما غلطه. 6 نکته رو در این خصوص توجه کنیم. 1، اینکه بچه‌ها دعوا کنن طبیعیه. تا چه سنی کی میدونه؟ میفرمان 15 سال. قبول دارن بقیه بچه ها تو 15 سال باید دعوا کنن؟ چند سال شما تایید میکنید؟ با اجازتون تا زیر 18 سال طبیعیه. تا زیر 18 سال طبیعیه. برگردید به دوران کودکی خودتون، میتونی تا چند سال دعوا کردید؟ قابلمه و کفش و نمیدونم قاشق و سفره غذا و هیچی از دستتون در امان نبوده موقعی که ناراحت میشدید. تا زیر 18 سال طبیعیه، خصوصا اگر فاصله سنی بچه های ما با همدیگه کم باشه، نزدیک باشن خیلی رو دست همدیگه خواهند رفت. دوم، اگر بچه های بزرگتر آزادی رو چشیده باشن، به این فهم رسیدن که کوچکتر هم نیاز به آزادی دارن. ما باید به قبلیات داده باشیم که اینها هم بدونن که کوچکترها هم نمیدونن. خب میدونن که بچه‌ها نیاز به آزادی دارن، اما اگر میبینید باز هم میگه مامان من میدونم که بچه باید آزاد باشه، بچه رو مزاحمش میشه، هنوز ظرفیت بچه های ما هنوز کمه. هرچی بزرگتر بشن این ظرفیت توسعه پیدا میکنه. تحملی که ما نسبت به یک بچه فضول داریم حتما یک بچه 9 ساله نخواهد داشت. میدانن که آزادی نیاز دارد اما تحملشون کمه. خب راه حل مشکل چیه؟ بچه های بزرگ خانه رو بزرگ ببینیم. یعنی چی؟ به اینها این مفهوم رو منتقل کنیم که در فرایند تربیت کوچکترها نقش دارن. مامان شما باید کمک کنی، این بچه باید به دست تو هم تربیت بشه. بچه اینجوری بزرگ میشن، احساس میکنن که نقش دارن و پدر مادر رو اینها بزرگ میشه. فرهنگ گفتگو رو تقویت کنیم. چهارمین نکته، با بچه های بزرگتر بشینیم صحبت کنیم در مورد ضرورت آزادی، نیاز آزادی، نیاز این که تو هم باید ورود پیدا کنی، این باید استفاده کن از موقعیتش. هم به بچه شخصیت دادیم هم آموزش لازم رو به او دادیم. بچه هایی که احساس شخصیت می کنن در محیط خانه احساس بزرگی می کنن، رفتارهاشون حساب شده تر نسبت به بچه هایی که این حساب روی اونها نمی شود. اما پرهیز از تبعیض، یه نکته که باید مد نظر باشه این که نکنه رفتار ما با بچه های کوچکتر باعث بشه که بچه های بزرگتر احساس کنن که تبعیضی وجود داره. همش مامان به اون توجه میکنه، همش منو تذکر میده، همش به من میگه کارش نداشته باش. نمیدونم تا حالا اینو شنیدید از بچهای بزرگتر یا نه، بارها شنیدید. به این تذکر بده، این نمیفهمه. نباید جوری برخورد کنیم که این بچه‌ها این احساس رو درشون ایجاد بشه. هر چند که بزرگ باشن دو تا حالت در اونها ایجاد خواهد شد. یک، حس حسادت. از زمانی که این بچه متولد شده من بدبخت شدم. وقتی گفتن این دیگه آغاز نقطه حسادت. دومین حالتی که از اینها سر خواهد زد، لجوج میشن. اگر که یه طرفه شما فقط هوای بچه کوچیک رو دارید و رو دست بچه بزرگ میرید، هم حسود میشن هم لجاجت، که مواظب این حالت باید باشیم. گاهی باید جلوی اون رو گرفت، گاهی باید جلوی این رو، تعادل باید ایجاد کرد. ششمین کار، مدیریت صحیح تنظیم خانواده است در تعداد بچه‌ها. که الان همه گیر کردن سوزنشون رو یکی. من قبلا این داستان رو گفتم، دوباره هم تکرار میکنم. یک کسی ادعای پیغمبری کرد، آخر عمری فهمید که بابا چه غلطی کردیم، مردم رو از راه گمراه کردیم. اومد سراغ مردم و ایان ناس غلط کردم، من اصلا پیغمبر نبودم، هر چی به شما گفتم غلطه. مردم گفتن برو بابا پی کارت، الان خرف شدی، نمیفهمی چی میگفتی، همونی که قبلا گفته بودی درسته، نمیشه عوض کرد. الان همه سیاستگزاران جمهوری اسلامی میگن آقا بسمی تالا سیاست یه بچه کافیست دو بچه کافیست غلط بوده، کلا سرمون رفته. کی که دست بردار باشه؟ میگن نمیرسیم. دو تا خانم آقا دارن کار میکنن، این تراکتور اموال سر اموال انباشته میکنن، این ماشین خصوصی اون ماشین خصوصی، یه منزل به نام خانم یه منزل به نام آقای، میگن آینده رو چیکار کنیم؟ یادشون رفته که زمانی که خودشون بچه بودن با عموها همه توی خانه هر کدوم داخل یه اتاق زندگی میکردن. هی میگن آینده رو چیکار کنیم؟ سه نوبت داره میره کار میکنه که برسه به این. این تنظیم خانواده رو باید مدیریتش کرد. رفاه زدگی خانواده ها باعث شده که میان فرزندان فاصله بندازن. فرزند اولی که متولد شد میگن آه یه 10 سالی استراحتی بکنیم، کیفشو بکنیم، بعد انشالله فرزند بعدی. نمیدانن دودش به زودی در چشم اونها فرو خواهد رفت. زمانی که بچه دوم متولد میشه اینها در درجه اول موی دماغ هم دیگه و دوتاشون موی دماغ پدر و مادر میشن. اگر فاصله میان دو فرزند بیش از 3 سال نباشد، اگر از من سوال کنید دو فرزند چقدر فاصله، میگم 3 سال. مطلوب ترین فاصله 3 ساله، حالا ممکنه کمترش باشه بیشترش هم باشه. چرا اینو میگیم؟ دلیل داریم برای این کار. وقتی بچه اول 3 ساله است و بچه دوم متولد میشه، ما گفتیم تا چند سال آزادی کنن؟ 7 سال. 4 سال مشترکاً با هم دیگه آزادی میکنن. 4 سال مشترک آزادی، هر دو آزادن الان. و وقتی بچه اول من 7 ساله میشه، بچه دوم الان چند سالشه؟ 4 سالشه. فقط 3 سال دیگه مزاحمش خواهد شد. فقط 3 سال دیگه نهایتا مزاحمت ایجاد میکنه برای بچه 7 ساله که دوران آزادی رو سپری کرده. اما اگر من بچه‌م 6 سالشه و تازه صاحب بچه‌ای شدم، این بچه 6-7 ساله چند سال باید تحمل کنه؟ 6 سال. 6 سال باید آزادی‌های کودک زیر 6 سال، زیر 7 سال رو تحمل کنه و این کار رو خراب میکنه. هم خودشون درگیر میشن، هم بعداً با والدین مشکل ساز میشن. پس بنابراین بهترین نرمی که برای فاصله میان بچه‌ها، این سقف رو داریم میگیم ها، کمترش ممکنه. دو خلوها که با هم دیگه اصلا بزرگ میشن، آزادیشون عین هم دیگه است. اونایی که 1-2 سال فاصله دارن مشکل ایجاد نمیکنن. اما اگه بخواد سقف ایجاد کنید، فاصله ایجاد کنید، نرمال ترین فاصله میشه چند سال دیگه الان؟ اونایی که بچه کوچیک دارن دیگه به فکرش باشن که الان باید شروع کنن. دلیل نهم، ما گفتیم این همه دلیل وجود داره که ما بچه رو آزاد نمیذاریم ها. الان نگاه کنید ببینید، یا همشون رو داریم این دلایل رو تا حالا داشتیم، یا حداقل غالبشون رو داریم، به همین دلیل بچه رو آزاد نذاشتیم. حرف مردم چی میگن؟ نمیگن بچه بی تربیته؟ فردا همسایه بچهش رو از بچه من دریغ نمی کنه، میگه مثل بچه های فلانی لوس نشن، کاری که خود ما میکنیم، میگیم نرن خونه فلانی بچه های لوسی داره. میگیم یا نمیگیم؟ حرفای زشت یاد میگیره، کارهای بد یاد میگیره و امثاله هم. خب دو تا علت داره که ما به این نتیجه رسیدیم. یک، در حال حاضر آزادی بچه ها ارزش حساب نمی شود. علت اینکه به این نتیجه رسیدیم اینه که فکر میکنیم که آزادی بچه ها ارزش نیست، لذا هنوز همین باور غلط وجود دارد. وقتی رفتیم یک مهمانی، دیدیم یک کودکی دست به سینه نشسته، از صبح تا ظهر یه گوشه خزیده برای خودش، میگیم ماشاءالله به پدر مادرش. بذارید من با صراحت بگم، نه ماشاءالله به پدر مادرش. محکم بگم نه ماشاءالله به پدر مادرش. بچه سن حدود 3 سال، 4 سال، 5 سال نباید آروم بشینه یه گوشه. این مریضه. اینو ارزش حساب میکنن، این غلطه. ارزش در آزادی بچه هاست. دوم، مردم میترسن که بچه هاشون در برخورد با چنین بچه هایی لوس شوند، لذا نمیذارن. سوال، این مردمی که شما را ترد میکنند، خونتون نمیان چون بچهتون آزاده، شما را به ناآگاهی از اصول تربیت متهم میکنند. یک، چند اندازه با مسائل تربیتی آشنان؟ چند کلاس مثل شما در مورد آزادی بچه ها طی کردن و آشنا شدن؟ دوم، چند تا کتاب تربیتی خوندن تا حالا؟ سوم، آیا به صرف این که مردم بلد نیستن ما دست از دانستای خودمون برداریم؟ این عقلانی است؟ خیلی وقتا من میگم خیلی از چیزها رو مردم نمیدونن، ما باید خیت بشیم. اونا بلد نیستن، ما خیت میشیم. اینجا جزء مواردی است که شما خیت نشید. اتفاقا فرصت رو و باب گفتگو رو در همچین جایی باز کنید که نیاز بچه ها به آزادی مثل نیاز چیه برای ما؟ گفتیم سر کلاس، مثل نیاز هوا و اکسیژنه. نیاز به اکسیژن. این باب رو باز کنیم و فواید آزادی رو برای دیگران بگیم. دهمین دلیل، شرایط زندگی امروزه. خب زندگی هایی که دائم آدم منتقل میشه، کارش جا به جا میشه، تو آپارتمان زندگی میکنه و هم سالم که ای باز میشه که بچه از آزادی هاش گرفته بشه. خب شما وقتی میخواد بچه رو، مدرسهش رو عوض کنید، دوستانش رو، جنس دوستانش رو عوض کنید، یه مدت منزویش میکنید دیگه. اینجا حتما باید خلاقیت به خرج بدیم. پدر مادرایی که آپارتمان نشینن باید مدل آزادی در خانه تعریف کنن که بچه به سمت این آزادی ها گرایش پیدا کنه، به اون سمت آزادی هایی نرود که تزاحم برای همسایه های بالایی و پایینی و شرقی و غربی و شمالی و جنوبی ایجاد کنه. یا اینکه حتی آزادی رو در بیرون براشون تعریف کنیم. ما گفتیم در همون مدل شورایی که ما کار میکردیم، بنا بود که سطح اشغال ساختمان های آپارتمانی رو از کل زمین در واقع برداریم. اینجوری نباشه که هر کس هر میزان زمین داره همش رو بکنه ساختمان. یه بخشی رو برای یه فضای آزاد بذار که این بچه ها بتونن بازی کنن، آزادیشون رو اونجا که متاسفانه امروز به جاش پول میدن، همه ساختمون رو میسازن، بعد وقتی این ساختمون رو گران فروختن با پول گرانش میرن بچه‌شون رو درمان میکنن. بچه‌ای که پر از استرس است، بچه‌ای که منزوی شده، بچه‌ای که گرفتار افسردگی است و امثالم. یه حیات کوچولو که این بچه‌ها جست و خیز کنن، آب بازی کنن، از سر کول همدیگه بالا برن، کلی از این مشکلات رو میتونست حل کنه. یازدهمین دلیل، مخالفت یکی از والدین. یا پدر حوصله‌اش سر میره یا مادر. تو خونه اینجوریه، پدر آزادی میده به بچه‌ها کشتی میگیره، مادر میگه سرمو بردید، یا به عکس مادر آزادی داده پدر میگه هر وقت ما اومدیم سرمون رو بالش بذاریم بچه جیغ و دادش بازی شروع شد. اینو باید حتما فکری کرد. همونطور که کودک به آزادی نیاز دارد، به عدم تنش میان والدین هم نیاز داره. خانواده‌ای که بچه‌های شاهد اینن که پدر و مادر هی یقه همدیگر رو میگیرن، معمولا آرامش ندارن. پس باید برای جلوگیری از این تنش حتما کاری کرد. دو، حتما باید ایثارگری کرد. من خستم اومدم خونه، بچه میخواد بازی کنه، از استراحت خودم باید بزنم که فردا مجبور نشم پای این بچه غمهای بیشمار و پولهای بیشمار خرج کنم. چهارم، تلاش برای فراگیری امر تربیت کودک قبل از ازدواج. ما نمیگیم هر کی میخواد ازدواج کنه کارشناس امور تربیتی باشه، اما حتما یه سری مسائل رو هم باید یاد بگیره. من داستانواری رو به عنوان بخش پایانی کلاس تقدیم حضورتون بکنم، این رو بد نیست در مراوداتی که بین جوانان برای ازدواج اتفاق میفته طرح کنید یا مشابهش رو گفته باشید. گفت به خواستگاری دختری رفتم و حسابی در دلم جا کرده. گفتم مبارکت باشد. گفت میخواییم اندکی مشاوره هم داشته باشیم. گفتم دیر نیست، شما دیگه رفتید تو دل هم، دیگه دل دادید، قلبه پس گرفتید، الان دیگه وقت مشاوره نیست. گفت برای محکم کاریست. گفتم در خدمتم. دختر را صدا زد. از حرفهایی که میانشان رد و بدل شده بود گفتن، چجوری هم دیگه رو پسندیدیم، چی گفتیم، چه شنیدیم، من اینا رو خواستم، اون قبول کرد، اون اونا رو خواست، من قبول کردم. به پسر گفتم نظرت درباره کار همسرت چیست؟ اینکه همسرت میخواد کار کنه. قبل از اینکه پسر حرفی بزنه دختر گفت در این زمینه خیلی تفاهم داریم، هر دو میرویم سر کار. به پسر گفتم تصمیم داری کی بچه دار شوی؟ دختر جواب داد الان که وقت این حرفا نیست. کمی ابروهایم را به هم نزدیک کردم تا دختر بفهمد که او نباید جواب سوال پسر را بدهد. برای اینکه خوبتر بفهمد سوالم را تکرار کردم. شما کی تصمیم دارید بچه دار بشید؟ معمولا بچه در مورد این فکر نمی کنن. پسر گفت واقعیتش سن من کمی بالا رفته. سن ازدواج امروز دیگه تو 40 سال دارن ازدواج میکنن. من میگن خوش به حال کسی که وقتی میخواستن یادی از پدرش کنن نگن مرحوم پدرت. اینقدر سن ازدواج رفته بالا، 40 سال اختلاف سنی با اولین بچی که در سال اول متولد شده. بچه میخواد سر و بالی پیدا کنه، پدر رفته اون دنیا. سن من کمی بالا رفته و خانمم هم 2 سالی از من کوچکتر است. باید در همون 1-2 سال اول اقدام کنیم. به نظرم رسید این حرف به مذاق دختر خوش نیامده، اما جست موافق گرفت و گفت درست است. این بار رو به دختر کردم، گفتم شما می توانید بین کار و بچه جمع کنید؟ باور کنید نمیشه، باور کنید نمیشه. بارها و بارها خانم هایی که اومدن و از استیصالشون برای تربیتون بچهشون نانیدن، وقتی سوال کردم شاغلید، گفتن بله. معضل میشه. چرا دوست ندارید استاد دانشگاه بشید؟ استاد دانشگاه بشریت، استاد ساختن خلیفت الله. مادری فقط این نقش رو به عهده گرفته. خب این بار دختر گفت، این بار رو به دختر کردم و گفتم شما می توانید بین کار و بچه جمع کنید؟ دختر جواب داد البته مرخصی زایمان که هست. چقدر مرخصی زایمان؟ 6 ماهه که الان بعضی از جاها هم نمیدن تازه اینو. 6 ماه میخواد برای بچه چیکار کنه؟ گفتم همانطور که گفتید اسم آن مرخصی است، شما که نمیخواهید بعد از بچه دار شدن استعفا بدهید. گفت اصلا. چقدر آدم هستن که حسرت موقعیت شغلی من را دارن. گفتم پس بعد از مرخصی چه کار میکنید؟ گفت خدا نگه دارد مهد کودک ها را. مهد کودک، یک مربی مهد کودک باید اگر خیلی هم لطیف و مهربان باشه خودش رو 30 قسمت کنه بین 30 تا بچه. شما باید کل مهربانی رو خرج یک بچه کنید، چقدر به بچه شما میرسه. تا این را گفت رنگ صورت پسر تغییر کرد و گفت مهد کودک؟ به هیچ وجه، من خودم بزرگ شده مهد کودک هستم و به هیچ وجه نمیگذارم فرزندم مهد کودکی شود. دختر حسابی جا خورد و نمیدانست چه بگوید. من به کمکش آمدم و سؤالی که اون نوک زبانش بود پرسیدم، پس چگونه با کار کردن همسرت موافقی؟ مگه نگفتی من موافقم همسرم کار کنه؟ گفت به این فکر نکرده بودم، ولی بچه من باید زیر دست مادر و در خانه خودم بزرگ شود. دختر گفت با این حساب جز سال اول و دوم کار بیکار. پسر گفت شاید. دختر بدون اینکه حرفی بزند بلند شد و بیرون رفت، زد زیر بار ازدواج. اینو حتما باید پسرهای جوان، دخترهای جوان با هم دیگه حل کنن. ما کی میخوایم بچه دار بشیم؟ بچه ما قراره چه جوری بزرگ بشه؟ تو خونه یا تو خونه مردم، پیش مادر بزرگها و پدر بزرگها، یا تو مهد کودک ها؟ اینا رو باید با هم دیگه حل کنن. حل نمی کنن، میان تو این نقطه میرسن درگیری ایجاد میشه. اول اینکه به قول خودشون میخوان خوش بگذرونن، یه 5 سال میخوان بگردن سفرهای داخل و خارج و نمیدونم چی رو، بعدم که صاحب بچه شدن میخوان به مهد کودک، این میگه بذاریم، اون میگه نذاریم، و درگیری و خدای نکرده تنش، یا زندگی رو تحمل میکنن با این وضعیت میرن جلو، یا خدای نکرده کار به جدایی میکشه که هر دو برای کودک ما آسیبزا خواهد بود. خب ما از 14 دلیل 11 دلیل رو گفتیم و 3 دلیل رو انشاءالله در جلسه بعدی. پس مطلب ما همچنان ادامه دارد، چرا ما به کودکانمون آزادی نمیدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب اگه سوالی مرتبط با کلاس هست بفرمان، و الا یه سوالی هم پرسن که من همینجا جوابش رو بدم. بفرمان، فقط بلند که صدا برسه اینجا. عشق بچه آب بازی ها. پنج ساعت بذارید تو حمام بمانه. 2 ساعت چیه؟ 5 ساعت بازی کنه، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. در عوض وقتی اومد بیرون میبینید که خسته است، یه خواب عمیق میره برای خودش. نه، این تا 4 سال 5 سال هم ممکن استمرار پیدا کنه، بعدش دیگه تموم میشه. البته مدل ها هم تغییر میکنه دیگه. بچه 5 ساله شما نمیبینید پارش رو پر، لیوان رو پر میکنه بعد میذاره رو خالی، اما حتما بچه 2 سال این کارو میکنه. این از شما یاد گرفته حتما. خب این یواش یواش یاد میگیره، هم فطری هم غریزی، که این کار بعد خودش دست بر میداره. وقتی تذکر میده مطمئن بشه یواش یواش خودش هم این کار رو نخواهد کرد. نگران این کار نباشید دیگه. خب یه سوالی پرسیدن، لطفاً در صورت امکان کیفیت خوندن نماز شب را به تفصیل و کاربردی. حالا من کاربردیشو نمیدونم یعنی چی، اما تفصیلشو خدمتون میگم. کاربرد نماز شب اولا چیه؟ حالا که خواستید کاربرد نماز شب، صورت‌ها رو نورانی میکنه، رزق و روزی رو زیاد میکنه، محبت ما رو در دل مردم زیاد میکنه، بالش انسان در شب اول قبر و در قبر، قبر انسان رو نورانی میکنه، رضایت خدا رو فراهم میکنه، و ده ها عاملی که پیغمبر در روایتی که حضرت امام در فکر کنم حدیث 28 اربعین حدیث آورده، 3 بار علی علیه السلام فرمود بر تو باد به نماز شب، بر تو باد به نماز شب، بر تو باد به نماز شب. نکنه نماز شب رو رها کنی، ترک کنی. آثار بسیار متعددی داره. آدم وقتی میخونه سبک بالی رو در روز احساس میکنه، اینکه کارها مثل که هموارتره، مشکلات مثل که کمتره، حوصله ها مثل که بیشتره، اینا رو همه احساس میکنه. اما شیوه نماز شب، نماز شب 11 رکعته، اگر حال ندارید پاشید 2 رکعت بخونید کافیه، میتونید 4 رکعتش کنید. اصلا یکی از علما میگه وقتی میخواید عادت کنید به نماز شب تا 100 شب فقط 2 رکعت بیشتر نخونید، از شب 101 بکنید 2 رکعت، تا 100 شب 2 رکعت فقط بخونید و همینجور 100 شب 100 شب تا 11 شبش میکنه. هم کسی حال داره میتونه از همین الان شروع کنه به این شکله، 4 رکعتی مثل نماز صبح اما به نیت نماز شب، عین نماز صبح فقط نیتش نماز چیه؟ شب. تموم. 4 میشه چند تا؟ هی 2 که گفتیم سلام، عین نماز صبح. بعد یه 2 رکعتی داریم به نام نماز شفع، با عین نوشته میشه، یعنی زوج جفت دوتایی، که در رکعت اولش سوره حمد خونده میشه و ناس، سوره ناس، در رکعت دوم حمد و فلق. اگر کسی حفظ نیست میتونه تو کاغذ بنویسه دستش بگیره بخونه، یا قرآن دستش بگیره، هیچ مشکلی نداره، تا زمانی که چند بار که خوند حفظش میشه، که البته همه حفظیم این دوتا سوره رو. پس رکعت اول حمد و ناس، رکعت دوم حمد و فلق، این هم میشه نماز شفع. 82 شد چند تا؟ 10. گفتیم نماز شفع چند رکعت شد؟ 1 رکعت مونده، 1 رکعت با اونای دیگه برابری میکنه، تفصیل داره. رکعت آخری که نماز وتره، وتر یعنی تنها، وترم میگن والوتر الموتور، برای امام حسین میگیم تنهای تنها شده، وتر یعنی تنها، یک رکعته، اما یک رکعت تفصیلیه، میتونید 1 رکعت هم 2 سوره بخونید تمومش کنید خداحافظ شما، هیچ مشکلی نداره، اینم نماز شبه. اما از اینجا بعد یه مستحبات داره که میتونید اضافه کنید به این، از جمله این که بعد از این که حمد رو خوندید 3 تا توحید بخونید، 3 بار سوره قل هو الله احد که ثواب یه ختم قرآن هم دارد. بعد از توحید فلق و ناس رو هم بخونید، پس حمد 3 تا توحید، فلق، ناس. بعد اینجا تسبیح رو میتونید در دست راستتون بگیرید، حالا خیلی هم اصرار نیست، تسبیح در دست راست و دست چپتون رو به حالت قنوت بالا بگیرید، شروع کنید برای 40 تا مؤمن دعا کردن. میتونید اسم ببرید، اللهم اغفر لفلانی، اللهم اغفر لفلانی، اسم ببرید، لتقی، لعلی، لمهین، لناهید، لنسترن، لفضیلت که براتون این فرصت رو فراهم کرده، اشاره میکنه برای من دعا کنن، اشاره برای همه دعا کنید. 40 نفر رو ببین تسبیح شما، من این آموزش کار با تسبیح هم میگم، را که گفتید کار بردین، من یادم اومد تسبیح رو باید کار بردی یاد داد. تسبیح ها 3 تا فاصله 33 تایی داره که وسطش یه سلامتی میگن بهش دیگه، این ریستره که معمولا متفاوته. شما 33 تا رو که رد کنید و 34 تا، 34مین رو که رد کردین کوچولو اومد تو دستتون، 5 انگشت هم مقابل شما هست. الان 34 تا با 5 تا میشه چند تا؟ 39 تا. یکی دیگه اضافه کن 40 تا تمومه. اینجا متوقف شدیم، با انگشتا دیگه ادامه دادیم، اللهم اغفر لفلانی، اللهم اغفر لفلانی، و یکی هم اضافه میکنیم 40 تا. از اینجا به بعد هر چی اومد جلوتون، سلامتی و غیر سلامتی، تا آخر ببریدشون. میشه 33 تا و 33 تا و یه دونه سلامتی، میشه چند تا؟ 67 تا. 2 تا 33 تا و یه سلامتی میشه 67 تا. استغفار میکنید، استغفر الله ربی و توب الیه، 70 مرتبه، یکی یکی تصویر رو میبرید تا سر، آخر که رسید 3 تا اضافه کنید میشه 70 تا. از اینجا به بعد یه دعایی داره، رب اغفر لی وارحمنی و توب علی انک انت التواب الغفور الرحیم. حالا تخته است اینجا، اگه میخواستید من مینویسم، کسی خواست بنویسه بعدن، نمیتونستی اللهم اغفر لی، تموم، اصلا نگفتی هم هیچ اتفاقی نمیفته، اونی که میخوان کاملش کنن. از اینجا بعد یه دانه تسبیح رو رد کنید، چون تسبیح 101 همش، به ازای هر دانه 3 مرتبه بگید العفو، میشه چند تا؟ 300 تا، 300 مرتبه العفو. بعد دوباره یه فلق و ناس داره و رکوع و سجود و سلام و تشهدی که در واقع هست، این کل کیفیته که شما خیلی با کیفیت هم اینا رو بخونید 5 دقیقه یا 6 دقیقه میشه. اونایی هم هر کدومشون 2 دقیقه حساب کنید، جمعاً نماز شب تو 15-16 دقیقه جمع میشه. خیلی حال نداشتید 2 رکعتی رو فقط سوره حمد بخونید، نه قنوت بکنید نه توحید بخونید. حمد، رکوع، سجود، تشهد، یه دونه سلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یک دقیقه اون نمازه که ما میخونیم فقط با حمد، هر رکعتی فقط حمد. کلا نمازهای مستحبی رو میشه، نمازهای مستحبی رو در حرکت هم میشه خوند، سوار موتور، پشت لور رانندگی، نشسته تو هواپیما، همونجوری که نشستید میخونید با اشاره سر و گردن رکوع سجود انجام میدید، سبحان ربی العظیم. راننده ای نمیخواد چشماتو ببندی یا سرت اینقدر بیاری پایین تا کف ماشین رو ببینی، نه، یه خورده که بیاری پایین کافیه که جلوت هم میبینی سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العلا و بحمده، کافیه. پس در حرکت، هنگام نشستن، تو ماشین، در حالت پرواز هم میشه این نماز رو خون. انشالله همه ما رو خداوند توفیق نماز شب عنایت بفرماید. نماز شب آنقدر اهمیت داره که گفتن اگر قضا شد قضاش رو حتما به جا بیارید. خداوند به قضای نماز شب به فرشتگان خود مباهات میکنه، میگه ببینید بنده من چیزی رو که برش واجب نکردم قضاش رو هم به جا آورد، ارزشش میره کلی بالاتر. عدستتون رفت قضاشو به جا بیارید که باز اون ثواب ها بر اون انشالله مترتب خواهد بود.